ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 25 دی ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 15 ژانویه سال 2016 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از سمیرا قرایی.
من هم سلام می‌کنم به همه شما همراهان رادیو فردا. منابع دیپلماتیک روز جمعه اعلام کردند که اتحادیه اروپا آماده است تا بلافاصله پس از چراغ سبز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار است گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا پایان روز جمعه یا در دیرترین حالت در روزهای شنبه یا یک شنبه منتشر شود. منابع دیپلمات به خبرگزاری فرانسه گفتند که 28 کشور اتحادیه اروپا همراه با ایالات متحده و سازمان ملل متحد آمادند تا بلافاصله پس از انتشار گزارش آژانس تحریم‌ها را بردارند. آژانس در تازه‌ترین گزارش خود اعلام خواهد کرد که آیا ایران به تعهدات قید شده در توافق هسته‌ای پایبند مانده است یا خیر. روز جمعه خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران نیز اطلاع داد که نفتکش های ایران در حالت آماده باشند تا پس از انتشار گزارش آژانس به سوی هند و اروپا حرکت کنند. و از آن سو کاخ سفید نیز روز جمعه اعلام کرد که ایالات متحده برای لغو تحریم های ایران آماده نیست، چرا که هنوز پایبندی ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای راستی آزمایی نشده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته که آمریکا منتظر است تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مستقلاً تایید کند که ایران تمامی گام‌های لازم در اجرای توافق هسته‌ای را برداشته است. سخنگوی کاخ سفید در ادامه گفته است که آمریکا از پیشرفت‌های مهم ایران در اجرای کردن توافق هسته‌ای آگاه است. مهدی صنایعی سفیر ایران در روسیه میگوید که ممکن است توریست‌های روسی از این پس برای ورود به ایران نیازی به ویزا نداشته باشند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سفیر ایران در مسکو گفته است که طرحی وجود دارد که به موجب آن ایران به شکل یک جانبه صدور ویزا برای روس‌هایی که مایل به سفر به ایران هستند را حذف کند. آقای صنایعی گفته است که این تنها یک طرح است، اما به گمان او وزارت خارجه ایران از این طرح حمایت خواهد کرد. این مسئله روز پنجشنبه در دیداری میان نمایندگانی از صنعت توریسم ایران و روسیه در سفارت ایران مطرح شده است. آقای صنایعی همچنین اعلام کرده که از روز 10 بهمن مقررات صدور ویزا برای متقاضیان روس آسان‌تر خواهد شد. شی جی پینگ رئیس جمهوری چین هفته آینده در سفری به خاورمیانه از ایران، عربستان سعودی و مصر دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه چین اعلام کرده است که سفر رئیس جمهوری این کشور از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و 5 روز به طول خواهد انجامید. سفر رئیس جمهوری چین، صاحب دومین اقتصاد بزرگ جهان، در حالی انجام می‌گیرد که تنش‌ها در این منطقه در پی بحران در سوریه بالا گرفته است و چندی پیش معترضان ایرانی به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان به سفارت این کشور در تهران حمله بردند. چین همواره برای تأمین سوخت به کشورهای خاورمیانه وابسته بوده است، اما هیچگاه به طور جدی خود را درگیر مسائل دیپلماتیک و بحرانهای این منطقه نکرده است. اخیراً این کشور به دنبال بحران سوریه نقش خود را در خاورمیانه گسترش داده است. و سرانجام اینکه مقام‌های دولتی مصر از بازداشت تعدادی از فعالان اجتماعی خبر دادند. به گزارش آسوشیتد پرس این اقدام دو هفته پیش از آغاز سالگرد انقلاب پنجم بهمن سال 89 مصر که منجر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک شد صورت می‌گیرد. مختار منیر وکیل مدافع مصری از بازداشت سه فعال جامعه مدنی مصر خبر داده و گفته است که روز پنجشنبه نیروهای پلیس با حمله به محل مسکونی طاهر مختار فیزیکدان برجسته مصری در قاهره اقدام به بازداشت او کردند.
سپاسگزارم. شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از سمیرا قرایی. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. همزمان با آمادگی اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌های ایران، آمریکا خواهان تایید مستقل اقدامات ایران شده است. علی اکبر ولایتی می‌گوید ایران طرح تازه سازمان ملل برای اجرای آتش‌بس مرحله‌ای در سوریه را نپذیرفته.
با این اظهاراتی که آقای ولایتی کرده، شانس پیروزی کنفرانس صلح آینده سوریه کمتر از اون چیزی بود که حتی قبلا تصور میشد.
در آمریکا کاندیداهای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری از سیاست‌های دولت اوباما در قبال ایران انتقاد کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، اتحادیه اروپا آماده است تا به محض تایید انتشار خبر گزارش آژانس بین المللی اتمی درباره اقدامات ایران، تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. برای اطلاع درباره جزئیات بیشتر این خبر، همکارم هانا کاویانی در استودیو با من هست. هانا، به ما بگو که بعد از اخبار اولیه قرار بود که امروز گزارش آژانس منتشر بشه، یا لااقل توی خبرها اینطوری نوشته بودن که احتمال زیاد امروز منتشر میشه. تا الان، تا این لحظه چه اخباری در این زمینه منتشر شده؟
بله نوشین، در ابتدا باید بگم که اون چیزی که ما مطلع شدیم از وین این هست که به نظر میاد امشب که حدوداً 2-3 ساعتی از اون باقی مونده به وقت اروپای مرکزی، ما نباید منتظر انتشار این گزارش آژانس باشیم و روز شنبه روزی خواهد بود که این گزارش منتشر میشه. اما این گزارش گزارشی است که تایید میکنه اقداماتی که ایران باید بر مبنای توافق هسته‌ای انجام میداده، که این اقدامات رو اگر تکمیل کرده باشه و بازرسان آژانس این تکمیل اقدامات رو تایید بکنن، اون وقت ما به روز اجرای توافق میرسیم. اما باید یادآوری بکنم که این یکی از گزارش‌های کلیدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران هست. ما دقیقاً یک ماه پیش در چنین روزی 15 دسامبر شاید انتشار گزارش دیگری از آژانس بودیم که راه رو باز کرد برای اینکه ایران بتونه اقداماتی از جمله تغییرات در راکتور رو بسنجه. بله، 15 دسامبر گزارش پیشین آژانس منتشر شد، یک ماه پیش، که گزارشی بود که تایید میکرد موضوع PMD رو، پروندهش رو مختومه اعلام کرد و راه رو باز کرد برای اینکه ایران بتونه تغییرات رو در راکتور آب سنگین عراق و همچنین انتقال اورانیوم غنی شدهش به خارج از ایران انجام بده. گزارش دیگری که ما همچنان باید منتظرش باشیم و نه در هفته ها و ماه های آینده، بلکه در مثلا حدود 5-8 سال آینده در طول سالهای اجرای توافق، گزارشی است که اون وقت آژانس باید تایید بکنه کل ماهیت برنامه هسته‌ای ایران رو. این گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده گزارش‌هایی است مقطعی، گزارش‌هایی است درباره بخشی از کارهایی که ایران کرده، از جمله گزارشی که فردا منتشر میشه. اما اهمیت گزارش فردا این هست که ما رو به روز اجرای توافقی میرسونه که ایران و گروه 5+1 در 24 تیر ماه به دست آورده بودن.
پس بنابراین احتمالاً فردا یا حداکثر پس فردا قرار هستش که گزارش آژانس منتشر بشه. اشاره کردی به روز اجرا، چه برنامه‌هایی برای این روز اجرا که لغو تحریم‌ها علیه ایران هست پیش بینی شده؟ چه آماده‌سازی‌هایی تو الان انجام شده؟
دقیقاً تو ابتدا اشاره کردی به موضوع اتحادیه اروپا. کمیسیون اروپایی در این باره بیانیه منتشر کرده، گفته که آماده هستند، همه مقدمات کار انجام شده. مقدمات رفع تحریم‌ها، مشخصا تحریم‌های مالی و اقتصادی که در رابطه با برنامه هسته ایران بر ایران اعمال شده، اگرچه که تحریم‌های دیگری هم وجود داره که مرتبط با برنامه هسته‌ای نیست و اونها پابرجا خواهد موند، اما این تحریم‌های اقتصادی و مالی که قرار هست به محض تایید آژانس برداشته بشه، چه از سوی اتحادیه اروپا و چه از سوی آمریکا، اینها رو آمریکا و اتحادیه اروپا مقدماتش رو در آبان ماه انجام دادن. دستورالعمل‌هاش داده شده توسط رئیس جمهور آمریکا، امضا شده، بر روی میز آماده اجرا هست و به محض
پس مقدمه چینی‌ها در واقع تا الان انجام شده.
دقیقاً همه چیز آماده است برای اینکه روز اجرا فرا برسه. محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز اجرا که احتمالاً روز شنبه خواهد بود، روز اول هفته در ایران، قرار هست بیانیه مشترکی رو بخونن. این اتفاق اونجوری که ما بیشتر میشنویم قرار هست در وین بیفته، هنوز به صورت رسمی اعلام نشده. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم اکنون در لندن هست، در صورتی که اعلام نهایی بشه او نیز به این جمع خواهد پیوست و گفته شده که شاید سایر وزرای خارجه پنج به علاوه یک هم به این روز سرنوشت ساز برای اجرای توافق هسته‌ای بپیوندن و این توافق در نهایت به مرحله اجرا برسه.
تو من همینطوری که تو داشتی صحبت می‌کردی، آماده می‌کردی خودت رو برای اومدن به استودیو، شنیدم که تو داشتی نقل قول می‌کردی از خبرگزاری‌های ایران که ممکنه محمد جواد ظریف راهی شده باشه یا قرار راهی بشه به وین.
بله، برخی از خبرنگاران ایرانی در صفحات خودشون در شبکه‌های اجتماعی این خبر رو، ابتدا این خبر توسط منابع روس منتشر شد که این اتفاق در ژنو خواهد افتاد. خبرنگارای ایرانی حال از وین به عنوان اونجایی که قرار هست این اتفاق بیفته خبر میدن و منطقی هم هست. توافقی که در وین به دست اومده باشه به صورت همزمان در زمانی که آژانس تایید بکنه اقدامات ایران رو به اجرا در بیاد، اما همچنان منابع رسمی رو تایید نکردند و باید منتظر باشیم تا
ببینیم این افتخار نصیب کدوم شهر میشه.
دقیقاً خبر نهایی اجرا شدن توافق هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک اعلام بشه.
متشکرم. هانا کاویانی بود و جزئیات خبرها درباره لغو تحریم ها علیه ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران طرح تازه نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه را مبنی بر اجرای آتش بس مرحله ای در آن کشور نپذیرفته است. آقای ولایتی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا همچنین عربستان سعودی را متهم کرد که با قطع روابط دیپلماتیکش با ایران مظلوم نمایی کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا با اشاره به بحران سوریه و عراق و نقش ایران در جنگ داخلی این دو کشور گفت که ایران به درخواست دولت‌های این دو کشور در آنجا حضور دارد. آقای ولایتی افسود که اگر کمک‌های ایران نبود تا الان بغداد و دمشق به دست گروه داعش افتاده بود. مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به سفر تازه استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به تهران گفت که ایران طرح آتش بس ارائه شده از سوی دی میستورا را نپذیرفته، چرا که به گفته او اگرچه این طرح ظاهری خوب و معقول دارد اما در باطن پیشنهاد خوبی نبوده است. در هفته‌ای که گذشت استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل و مسئول گفتگو با طرف‌های درگیر در بحران سوریه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرد و گفته شده که طرح اجرای آتش بس مرحله‌ای را در مناطق جنگی سوریه ارائه داده که اینک به گفته علی اکبر ولایتی ایران با آن موافقت نکرده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان درباره علت مخالفت ایران با طرح پیشنهادی نماینده سازمان ملل به رادیو فردا میگوید:
سه سه تا علت مهم داره. یکی این که قرار شده بوده که یک دولت مرحله گذار تشکیل بشه و در اون دوران مرحله گذار آقای اسد نبایستی به هر حال تعیین کننده داستان میشد. اختلاف دومی که دارن این است که اگر کنفرانس تشکیل بشه چه کسانی از اپوزیسیون سوریه به اصطلاح به عنوان نماینده میان. ایران تقریبا همه مخالفین آقای اسد رو تروریست میدونن. مشکل سومی که ایران با این مسئله داره قرار بوده که محلهایی آتش بسش انجام بگیره و کسانی که مسئول اجرای آتش بسن از جانب مخالفین اینها هم در حقیقت به عنوان سخنگوی مخالفین در آینده شرکت داشته باشن. نه ایران بلکه حزب الله و دولت اسد تصورشون از این آتش بس، اجرای این آتش بس ها در مناطق مختلف متفاوت، اونها در حقیقت تسلیم مخالفین رو میدونن در حالی که مخالفین آتش بسی هم سطح و هم سوی دولت میخوان باشن.
تا کمتر از 10 روز دیگر قرار است گفتگوهای صلح سوریه در ژنو سوئیس با حضور نزدیک به 20 کشور و از جمله ایران برگزار شود. به اعتقاد علی صدرزاده شانس موفقیت نشست آتی با توجه به تحولات موجود بسیار کم است.
با این اظهاراتی که آقای ولایتی کرده شانس پیروزی کنفرانس صلح آینده سوریه کمتر از اون چیزی بود که حتی قبلا تصور میشد، چون خیلی ها میدونستن که کنفرانس آینده چندان موفق نخواهد بود، ولی الان با این حرفای آقای ولایتی شانسش تقریبا به صفر رسیده. همین مشکلات رو هم تا حدودی روسیه داره با این کنفرانس آینده. عربستان سعودی یک مشکلات دیگه داره با این کنفرانس آینده. به همین علت این است که ناظران فکر میکنن که کنفرانس اولا معلوم نیست تشکیل بشه، ثانیا اگر هم تشکیل بشه چندان موفقیتی نخواهد داشت.
اما علی اکبر ولایتی مشاور روابط بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در ادامه گفتگوی اختصاصی خود با خبرگزاری ایسنا سیاست خارجی جمهوری اسلامی را شکل بروز شده سیاست موازنه منفی خوانده که به گفته او پیشتر دکتر محمد مصدق نخست وزیر سابق و رهبر نهضت ملی کردن صنعت نفت ایران در منطقه دنبال می‌کرده است. آقای ولایتی با اشاره به اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی به برقراری رابطه با همسایگان افزوده که این رابطه بدون خواست طرف مقابل به دست نمی آید. در هفته های گذشته و در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران در اعتراض به اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه منتقد از سوی حکومت عربستان، یکی از کم سابقه ترین تنش ها در روابط ایران با کشورهای عربی منطقه به ویژه با عربستان سعودی به وجود آمد. آقای ولایتی اقدام عربستان برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران را مظلوم نمایی خواند و عربستان را متهم کرد که از این حادثه به گفته او سوء استفاده کرده است. به دنبال قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران، چند کشور عرب دیگر از جمله بحرین، سومالی و سودان روابط دیپلماتیک خود را با ایران به پیروی از عربستان قطع کردند.
در تمام پیشبینی‌ها در مورد مهمترین روندهای تکنولوژی‌های جدید در سال 2016، یک نام بیش از همه و حتی فراتر از تلفن‌های هوشمند و فناوری‌های پوشیدنی تکرار می‌شود. واقعیت مجازی. واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می‌کنند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا در مورد واقعیت مجازی بیشتر بدانیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
در آمریکا کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه در مناظری انتخاباتی پنجشنبه شب سیاست‌های دولت اوباما در قبال دولت ایران را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. 7 تن نامزدهای جانشین باراک اوباما همچنین با حمله به خصومت‌های حکومت ایران با آمریکا، رفتار با ملوان‌های این کشور در ماجرای اخیر در خلیج فارس را در خور واکنش شدید قلمداد کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
در آمریکا پنجشنبه شب 24 دی ماه جاری شاهد یکی از شدیدترین انتقادها از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت اوباما توسط مدعیان جانشینی او بود. 7 تن کاندیداهای جمهوری خواه که در مبارزه تنگاتنگ برای کسب نامزدی این حزب جهت رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش می کنند، در تازه ترین مناظره انتخاباتی سیاست های دولت اوباما را سوژه اصلی این مناظره قرار دادند. اگرچه برخی از آنها برای کنار زدن یکدیگر از صحنه رقابت ها بخش مهمی از مناظره را هم به ضعف های همدیگر اختصاص دادند. چشمگیرترین انتقادها علیه دولت اوباما از جانب کریس کریستی، فرماندار نیوجرسی، دونالد ترامپ، میلیاردر ساکن نیویورک و دو سناتور جمهوری‌خواه تد کروز و مارکو روبیو ایراد شد. آقای کریستی با اشاره به حادثه زودگذر ولی خبرساز ملوانان آمریکایی در خلیج فارس گفت در صورتی که او رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا بشود، هیچ دولتی قادر نخواهد بود سرباز آمریکایی را به زانو زدن و تسلیم وادار کند. در غیر این صورت با واکنش‌های شدیدی روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ، کاندیدای پیشتاز جمهوری خواهم گفت که نسبت به شیوه مدیریت کشور و آنچه در آمریکا و سایر نقاط جهان می‌گذرد بسیار خشمگین است. او گفت وضع نیروهای مسلح ما فاجعه بار است. کشور مرزهای مطمئنی ندارد و هجوم مهاجران غیرقانونی باور نکردنی است. او افزود ایالات متحده توسط افرادی بی صلاحیت اداره می شود. دونالد ترامپ با اشاره به مشکل همه جاگیر تروریسم در نقاط مختلف از آن جمله در اندونزی گفت باید کاملا دریابیم که در دنیا چه خبر است. از همین روز که پیشنهاد ممنوعیت موقت ورود مسلمانان به آمریکا را مطرح کرده ام. و افزود دوستان مسلمان بسیاری دارد که برخی از آنها ضمن سپاسگزاری از پیشنهاد او پشتیبانی کردند. ولی جب بوش فرماندار پیشین فلوریدا و از رقیبان آقای ترامپ گفت که آنچه اکنون در جریان است مبارزه برای انتخابات ریاست جمهوری است و هر کسی که مدعی این صحنه است باید از قدرت رهبری برخوردار باشد. جب بوش خطاب به دونالد ترامپ افزود که شما نمیتوانید بیانیه‌های شدید صادر کنید و انتظار داشته باشید که بقیه جهانیان آن را بپذیرند. آنچه شما میگویید نشانه ای از روی ضعف است و نمیشود تمام مسلمانان را از ورود به آمریکا منع کرد. جب بوش از آقای ترامپ خواست در موضع خود تجدید نظر کند. بامداد آدینه سناتور لینزی گرایم که دو هفته پیش از مبارزات انتخابات ریاست جمهوری کنار گرفت، جانبداری خود را از جب بوش اعلام داشت و با انتشار بیانیه‌ای گفت که آقای بوش بیش از هر کاندیدای دیگری شایستگی ورود به کاخ سفید و فرماندهی کل نیروهای مسلح آمریکا را داراست. ماجرای ناویان آمریکایی در خلیج فارس در مقاطع گوناگونی از مبارزه پنجشنبه شب به میان کشیده شد و سوژه انتقاد از شیوه مدیریت باراک اوباما و همکارانش در دولت بود.
Obviously I don't like to see our people being detained by a foreign military.
روز پنجشنبه پیش از این مناظره اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در ایالت فلوریدا با ابراز خوشنودی از آزادی ملوانان آمریکایی توسط ایران گفت که او نیز مایل نیست آمریکاییان توسط کشورهای دیگر بازداشت بشوند. اشتون کارتر افزود که هنوز جزئیات ماجرا روشن نیست و آنچه منتشر شده از دیدگاه رسانه‌های ایرانی بوده است. ولی شخصیت‌های ارشد حزب جمهوری خواه و از آن جمله سناتور جم مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، از آنچه که او تلاش‌های یأس‌آور دولت اوباما برای نرنجاندن ایرانی‌ها نامید، برخورد با موضوع بازداشت و آزادی ملوانان آمریکایی را به شدت مورد انتقاد قرار داد. سناتور مک‌کین گفت اکنون دیگر ایالات متحده سوژه سرفکندگی مطلق شده است. روزنامه پولیتیکو چاپ واشنگتن دی سی انتقاد سناتور مک‌کین از رفتار دولت ایران را نیز منتشر کرده و از قول او گفته است که اگر کشتی یا قایقی در آبهای کشور شما دچار مشکل می شود، شما تماس رادیویی برقرار می کنید و یادآور می شوید که آنها وارد آبهای شما شدند و یا به کمکشان می روید و خدمات ممکن را ارائه می دهید، نه اینکه با محاصره کردن آنها به رویشان اسلحه بکشید. این رفتاری توهین‌آمیز است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اجرای حکم زندان دو روزنامه‌نگار ریحان طباطبایی و میثم محمدی.
این بازداشت‌ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریان.
روند اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. 10 اعدام طی هفته گذشته.
مجازات اعدام، نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
با من مهتاب وحیدی راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و البته آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. خب نوبت میرسه به دنبال کردن آخرین اخبار میادین ورزشی. در همین زمینه فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن با ماست. آقای غریب، بعد از تنش‌های اخیر دیپلماتیک بین ایران و عربستان که خب دامنش به کشورهای دیگه از جمله چند تا از کشورهای عربی رسید مثل قطر، امروز ایران با عربستان و قطر در میادین ورزشی مسابقه داشت. البته دو تا مسابقه متفاوت در دو تا رشته متفاوت. اول از جزئیات مسابقه هندبال ایران و عربستان لطفاً برای ما بگید.
با سلام به شما شنوندگان محترم. بله، اشاره کردید این فضای سنگین روابط سیاسی امروز اولین رویارویی مستقیم دو کشور ایران و عربستان بود تو مسابقات قهرمانی هندبال آسیا که حکم انتخابی جام جهانی رو داره. در بحرین، منامه، مرکز بحرین، تیم ملی هندبال ایران امروز مقابل عربستان 21-26 مغلوب شد، بازی اول رو شکست خورد. اینم باید بگم که یه مقداری حواشی بود دنبال تیم ایران، از جمله اینکه چند تا از بازیکن‌های اصلی این تیم نبودن به دلایل مختلف، و اینکه رئیس فدراسیون هندبال هم بازیکن‌های تیم ملی هندبال ایران رو منع کرده بود از مصاحبه. به هر حال این حواشی باعث شد که این تیم با تمام توان نره به این مسابقات قهرمانی آسیا. تیم هندبال ایران در گروه دوم این مسابقات به غیر از عربستانی که باش بازی کرد، باید با لبنان، امارات، چین و بحرین میزبان هم بازی کنه که دومین دیدارش طبق برنامه‌ای که اعلام شده مقابل تیم هندبال لبنان روز یک شنبه پس فردا به میدون خواهد رفت.
خب اما در چارچوب 17مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در بحرین که شما توضیح دادید، بپردازیم به بازی ایران و قطر که این یکی فوتبال هست و در رابطه با فوتبال المپیک هم هست.
انتخابی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو هست. دومین بازی تیم ملی امید یا تیم زیر 23 ساله‌های ایران بود که حدود نیم ساعت پیش به پایان رسید در دوحه مرکز قطر. امشب مقابل قطر میزبان با اون فضای سنگین سیاسی یه مقداری هم حواشی داشت. برای خبرنگارای ایرانی آیدیکات ورود به ورزشگاه صادر نشده بود، همچنین بلیت برای ایرانی‌های مقیم دوحه، همینطوری که سرپرست تیم ایران آقای اخوت به شبکه 3 سیما میگفت که به هر حال یه مقداری قطری‌ها وارد مسائل حاشیه شده بودن. ایران و قطر دو تا از مدعیان گروه اول هستند برای صعود، هر کدومشون امید داشتن که این بازی رو ببرن که سرگروه بشن، چون بازی‌های قبلی خودشون هر کدومی بازی کردن و برده بودن. دقیقه 34 مسابقه قطری‌ها تونستن از کمند آفسایدگیری خط دفاع ایران بگذرن، توسط احمد علاءالدین گل اولشون رو زدن قطری‌ها. نیمه اول 1-0 به سود قطر به پایان رسید، دو تا تیم رفتن رختکن. نیمه دوم تیم ایران برای جبران کردن اومد، اما اشتباه فراوان تو خط دفاعی تیم ایران، مخصوصا عدم پوشش درست و صحیح، بازی دفاع خوب نبود، فضای بین مدافعا مشروط بود، به هر حال باعث شد تا قطری‌ها به گل دوم برسن دقیقه 55 توسط حسن عبدالکریم. دقیقه 68 ایران صاحب یه ضربه پنالتی شد، دفاع قطر روی ارسلان مطهری فول کرد ضربه پنالتی، اما توسط روزبه چشمی کاپیتان تیم ایران از دست رفت. دروازه‌بان قطری ها توپ رو گرفت، خوش درخشید. بازیکنان ایران بعد از خراب کردن این پنالتی یکی دو تا موقعیت هم داشتن تا دقیقه 90 که توسط علی کریمی یکی از گل‌ها جبران شد، اما دیر بود، روی پاس فنی ترابی برای فرار از باخت دیر بود و ایران 2-1 باخت.
پس میشه گفت که ایران در هر دو زمینه، یعنی هم فوتبال و هم هندبال، روز خوبی رو پشت سر نگذاشته. خب ما 40 ساله که فوتبالمون به المپیک راه پیدا نکرده. آقای غریب، فکر میکنید که این تلسم توی بازی‌های قطر شکسته خواهد شد؟
بله، فوتبال ایران حدود 14 است که در المپیک حضور نداشته. اول از اون من اینجا شروع بکنم با این، به هر حال من فکر میکنم یه دقیقه وقت داریم. سوال بزرگ حالی فوتبال اینه که به خاطر اون قانون نانوشته فوتبال که به تیم برنده دست نمیزنن، تیم ایران در بازی قبلیش که سوریه رو
دو هیچ برد. مهدی ترابی یکی از ستاره های تیم بزرگسالان ایران که در تیم امیدم بازی میکنه تو اون بازی بود و این تو این بازی امشب مقابل قطر بیش از یک ساعت روی نیمکت نشسته بود و اواخر بازی به میدان رفت. از نظر فنی هم باید تاکید بکنم که تو فوتبال امروز اون آنالیز حریف، شناخت کامل از تاکتیک تیمی حریف، ظرفیت فنی بازیکن‌های حریف حرف اوله و بعد اتخاذ تاکتیک و روش درست برای خونسا کردن نقاط قوت حریف.
بله آقای غریب 5 ثانیه.
بله من میتونم بگم که ایران هنوز شانس صعود داره. دوشنبه بازی سوم مرحله گروهی ایران با چین خواهد بود، قطر با سوریه.
متشکرم فریبرز غریب. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم.